الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالقرآن كتابا وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم العسكري الله عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سلامتي وفرجش هر که صلوات بفرسته عاقبت به خیر میمیره. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. شبهای گذشته عرض کردم که این آیه شریفه در سوره مبارکه مائده آیه 55 و تقریبا اجماع مسلمین است که بزرگ سوره‌ای که آخر بار نازل شده یک جا آخرین سوره بزرگ یک جا نازل شده، چون سوره بزرگ قرآن تیکه تیکه نازل شده غیر از سوره مبارکه مائده که آخر سوره است که یک جا همش از با بسم الله تا اون آخرش یک جا نازل شده، مفسرین و مسلمین اتفاق دارن. آیه 55ش میفرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. این است، جز این نیست، یعنی حرف که میزنم منحصر است در همین، حرف منحصر است در همینی که دارم میگم. انما، این انما کلمه حصر است. شب اولی که آیه را عنوان کردم عرض کردم مثل انما الهکم اله واحد، خلاص. عرض بر این که شما سه ولی دارید، اون کسی که بر شما ولایت و سلطنت و سیطره و حکومت دارد و باید 100% مطیع او باشید بدون چون و چرا، سه نفرند. اولش ذات مقدس حق است که ولایت مال اوست، از اوست، و اگر این ولایت را با این عنوان انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو با یه واو ولایت رسول الله و الذین آمنو را که عرض کردم 40 کتاب اهل سنت را من دیدم که همه نقل میکنن امیرالمؤمنین منظوره، این با یه واو رسول الله و امیرالمؤمنین را عطف کرده است به الله و اون ولایتی که برای الله سبحانه و تعالی ثابت است برای این رسول الله و این امیرالمؤمنین ثابت فرموده و معنا ندارد خدای منان ولایتی که مال خودشه در مقام تکوین و تشریعش که الان عرض میکنم عطا کند به غیر معصوم. همینقدر که رسول الله معصوم است قطعا آیات فراوانی در قرآن کریم داله برشه، آیات فراوانی ما در قرآن داریم داله بر این که خاتم الانبیا معصوم بوده و هست و باید باشه. علاوه مرحوم علامه مجلسی در کتاب الانبیاء بحار 18 برهان عقلی اقامه میکنه که باید رسول الله و انبیا معصوم باشن، نباشن نقض غرض لازم میاد، خطا میکنه، انسان را به خطا میکشه. غرض اینی که خدای منان ولایتش را اینجوری در محضر رسول الله و الذین آمنو قرار میده باید به حکم عقل و هم به آیاتی که در قرآن کریم است این رسول الله و این ولی الله بعد از رسول اکرم باید معصوم باشه. والذین آمنوا که عهد به رسول الله کرده است با توجه به اینکه رسول الله معصوم است، این الذین آمنوا هم معصومند. معناش نیست که بعد از رسول اکرم اون کسی که ولایت و خلافت و حکومت را در دست میگیره باید مثل رسول اکرم معصوم باشه. عرض کردم دیشب که حالا یک بحث قرآنی هم هست، ببینم اینی که شروع کردم تمومش کنم، عرض می کنم که خیانتی هم اینجا شده الان خدمت شما عرض می کنم، منتها به شرطی که با گوش هوش و عقل و دقت و توجه خاص بهش عنایت کنید، چون کسی نگفته می ترسم یه مقدار واسطون سنگین باشه، اگر من خوب بیان کنم خدا کمکم کنه شما هم خوب گوش کنیم متوجه میشم طور هست. عرض سمت بر این که خب این ولایت عرض کردم سیطره و سلطنت یک در بخش تکوین است با شرح و بیان دیشبی که دیگه تکرار نمی کنم، یکی در مقام تشریع است. شرع شارع به لسان عربی یعنی راه، شرع یعنی طریقت و راهی که مسیر و سبیل و راهی که انسان در اون مسیر به عبودیت خدای منان میرسه. شارع و مقنن و بنیانگذار و اعلام کننده قوانین الهی اولا و به ذات مال خدای منان است. خدای منان میفرماید نماز صبح 2 رکعت مرد واجب است بلند خونه، حمد و سورش رو البته، فقط مرد واجب است بلند بخونه. صبح نماز واجب است، صبح واجب است از خواب پاشی 1 رو به قبله وضو بگیری، 2 اگر نمیتونی تیمم کنی، 3 رو به قبله بایستی، 4 نماز بخوانی، 5 2 رکعت هم بخوانی نه بیشتر نه کمتر واجب است آقایون مردها بلند بخوانن. اون کسی که اینجوری بر ما واجب فرموده است، امر فرموده است، خدای منان است. ظهر باز وضو، رو به قبله، نماز 4 رکعت، عصر همینطور بر مرد و زن خوندن حمد و سوره اش یواش بخونن، واجب است یواش بخونن. نماز مغرب 3 رکعت، نماز عشا 4 رکعت، در سفر نماز قصر می شود، نماز 4 رکعتی نصف می شود، در ماه رمضان روز واجب است، فلان چیز باطلش میکنه، در ایام حج باید اینجوری لبک اینجوری بگی، محرم اینجوری بشی، طواف اینجوری باشه، سعی صفا و مروه اینجوری باشه، تقصیر اینجوری باشه و الی آخر غسل اینجوری باشه، نماز اینجور، روزه اینجور، غسل اینجور، وضو اینجور، قبله اینجور، احکام اینجور و الی آخر. اونی که میفرماید یک زن و مرد وقتی نامحرمن نگاه به او حرام است، دست رازی به او ممنوع و حرام است، حد و کتک داره، اون کسی که قانون وضع میکند که میفرماید بگو این جملات و کلمات را، این زن نامحرم حرام مسلم به این جوان حلال مسلم میشود. یه خاطره یادم اومد خدمت شما عرض کنم، بد نیست. یه موقع پلوش شاه عباس وسوسه کردن شیاطین و وسوسه گران که این کلمه چی چیه که عرصبت میگن زوج تو مثلا موکلتی فاطمه موکلک علی علی المهر قبل تو تزویج این حلال میشه، این چه لفظیست؟ آخه این چی چیه اینا میگن اگر نگی حرام است، اگر بگی حلال است؟ این چه لفظیست که زن من تا میگد امرأتی طالق زوجتی طالق دیگه حرام؟ این چی چیه این لفظا؟ شاه عباس این حرف ثبات که نداشتن سلاطین، این حرف به گوش شاه عباس فرو رفت و موند تو جواب این شبهه موند. شیخ بهایی را طلب کرد، شیخ وارد شد گفتش که آقا این جملات چی چیه شما میگید بگو، و آثارش این است که این حلال حرام میشود، حرام حلال میشود، یعنی چی این حرف؟ شیخ بهایی دید باید در مقام عمل به این شاه عباس حال کنه که چه خبر است. گفت کدوم پدر فلان، مادر فلان، خواهر فلان، رو شروع کرد از اون فحش‌های چارواداری تند و رکیک محضر شاه. شاه عصبانی شد، گفت نفهمیدم ادب ما رو عادت میکنی، چجور حرف زدنه، چرا فحش میدی؟ گفت شاهم شاه، من که عملی انجام ندادم، چهار تا کلمه حرف که بیشتر دهن من در نیمد، چرا اینقدر شما عصبانی شدی؟ گفت لفظ زش آدم عصبانی میکنه. گفت پس حرف و کلام مردم میشه اثر داره. شاه ساکت شد. لفظ و کلام وقتی خدای منان جعل میفرماید اثر درش قرار میده. قبل از آنی که شما در میقات بگی لبیک اللهم لبیک همه چیز برات حلال است، تا گفتی لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک، تا گفتی حرف را 25 چیز بر انسان محرم حرام میشود، اول همسر خودشه. ببین آثاری است که خدای منان در این احکام قرار داده، در الفاظ قرار داده است. تا نگفته الله اکبر هم میتونی این وروبر نگاه کنی، هم میتونی با یکی حرف بزنی، هم میتونی چیز بخوری. تا گفتی الله اکبر تکبیرت الاحرام دیگه خروج از این نماز بدون سلام آخر کار میشود حرام. از اون فلان چیز نجس است، فلان چیز پاک است، فلان چیز پاک است، پاک هم می کند مثل آب، فلان چیز پاک است اما پاک کننده نیست مثل گلاب و آب هویج و غیره. اینا تمام اون کسی که این احکام را بر ما ولایت و سلطنت و سیطره داره و برای ما وضع کرده است و جعل کرده است و فرموده است اگر اجرا نکنید کتک و عذاب داره، خدای منان است. انما ولیکم الله، در این معنا تردید نیست. فلان آقا از دنیا رفته است، پدر و مادرش هستند، زن و بچه هم هستند، طبقه اول ارث. خدای منان در قرآن چی فرموده؟ فرموده است پدر و مادر اینجوری ارث میبرن، زن و بچه هم اینجوری ارث میبرن. قانون الهی است. قبل از آنی که بگی زوج تو اگر دست به این خانم دراز کردی، نگاه بد بهش کردی، خیانت بهش کردی، مراحل مختلفی داره. اگر زن داری و شوهرم داره حدش کذاست، اگر زن نداره، از زن نداری و شوهر نداره، از زانیت و زانی فجد و کل واحد من هما مئت جلده، باید به این مرد و زن صد ضربه شلاق زد. بعد از زوج تو ثواب و عبادت، قبل از زوج تو کتک و تازیانه. اون کسی که این احکام را از اون اول طهارت است و نماز است و روزه است و خمس است و زکات پیبر نه چیز واجب می شود و حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکر و مناکب و متاجر و مزارعه و مساقات و حدود و قصاص و ارث و دیات و از یک مجموعه فقه اسلام، اینا جائل و شارعش خدای منان است، با ولایتی که بر بشر داره اینا را جعل فرموده است. می فرماید یک چنین ولایتی که من دارم به رسول الله هم میدم و به اون کسی که در علم و عصمت مثل این رسول الله هست به اونم میدم. رسول اکرم میاد می فرماید سلو کما رأیتمونی اصلی، همینجور که من نماز میخونم اینجوری نماز بخونید با من دیگه.
بر من و بر مسلمین ولایت دارد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خاتم الانبیا بر مؤمنین ولایت دارد. لذا من اگر در محضر خاتم الانبیا به جبهه برم باید از خاتم الانبیا دفاع کنم. من او بر من ولایت دارد، من باید جونم رو قربونشون کنم. ولی الله مطلق بعد از خاتم الانبیا امیر المؤمنین و تا امروز امام زمان سلام الله علیه یک چنین ولایتی دارن. هم در مقام تشریع اصحاب سید و شهدا سلام الله علیه بدون استثناء کلهم قبل از ابی عبدالله سلام الله علیه شهید شدن، هم اصحاب هم بنی هاشم تا آخر علی اصغر و عبدالله که دیگه با بیان دیشبی آخرین شهید گودال قتلگاه امام حسین سلام الله علیه عبدالله بود. ما دون امام همه باید فدای امام شوند، چو ولایتی خدای منان برای این آقا بر کل مجموعه بشر مقدر فرموده است. در مقام تشریع از من روحانی که 50 سال عمرم تو خوزا بوده، آقا میاد سوال میکنه میگه آقا جون کر چقدر است که پاک میکند نجس نمیشود؟ میگم به فتوای مشهور در حدیث در صحیح در کتاب کافی است، سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم طول، سه وجب و نیم عرض، سه وجب و نیم عمق، سه وجب و نیم میشود 43 وجب و خورده مثلا. میگه به چه دلیل؟ میگم به دلیل حدیث صحیح که از امام صادق است در کتاب شریف کافی است و در وسائل شیعه. میاد بگید آقا اون تسبیحات اربعه یه بار یا سه بار، بلند یا یواش، تکبیر نماز چه جور، وضو از اینجا یا از اینجا، تیمم چه جور و و و و و احکامو که از من سوال میکنی من جواب میدم. به من میتونه بگه به چه دلیل؟ بایدم بگه، نه فقط میتونه بگه، باید بگه آقا به چه دلیلی حرفا میزنی؟ بنده عرض میکنم به طبق آیه قرآن کریم اقیم الصلاة آتوا الزکات لله علی الناس حج البیت و انتحوا الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم و و و. بعد از قرآن کریم روایتی که سندش صحیح باشه، متنش هم مغلق و متنش هم محکم و استوار باشه، مسترب نباشه، میگم آقا طبق حدیث صحیح. وقتی میریم محضر امام صادق میگه آقا همینطوری میفرماد، بله دیگه ما به اون نمیتونیم بگیم آقا به چه دلیل. او دیگه از طرف خدای منان ولایت دارد که اون احکامی را که خدای منان جعل فرموده است ریخته به سینه این ولی الله معصومش، او برای ما بیان میکنه. امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بعد از آنی که در این 4 سال خوردهی به حکومت رسید، در یک فرجه از زمان فرمود که زکات در دین مقدس اسلام به 9 چیز تعلق میگیره: گاو و گوسفند و شتری که آب چشمه بخورن، علف بیابان و صحرا خرج نداشته باشن، این حیوانایی که در این دامدارایی که مخارج سنگینی تحمل میکنن، این حیوانا زکات ندارن. زکات حیوان زکات دارد، فلغنم سائمت زکاتون، اون حیوانی که در صحرا علف بیابان بخوره، آب چشمه بخوره، خرج برای صاحبش داشته باشه، او زکات داره. گاو و گوسفند و شتر با عددش و با شرایطش در کتاب فقهی وجوده. طلا و نقره سکه باشه با شرایطش، خرما، کشمش، گندم، جو، زکات در این دین مقدس اسلام برای 9 چیز واجب شده. امیرالمومنین حکمش فرمودن که هر کسی هم اس داره، امسال به خاطر اینکه جنگ بر جنگ جمل و صفین و نهروان و مقدار بودجه ضعیف شده، امیرالمومنین فرمود هر کسی اس داره به این تعداد، او هم بیاد زکات بده. اگه 10 اس داری مثلا، یک شباوات زکات بیار، ما رزمندگانمون مثلا در جبهه ها اس کم دارن مثلا، یا برای اداره کم داریم مثلا، یا امام جواد سلام الله علیه خمس بر 7 چیز تعلق میگیرد، بازم با شرایطش در رساله ها هست، بر 7 چیز تعلق میگیره، سال یک بار است، یعنی اول سال تا آخر سال شما برو کار بکن، هر چی درآمد داری در طول سال خرج کن. خونه خمس نداره، هر چی تو خونه داخل خونه است، فرش و گاز و آب و برق و و و و و و از دم در تا اون آخر خمس نداره. مکه میری، عمره میری، حج میری، کربلا میری، مشهد میری، پسر زن میری، دختر شوهر میری، ماشین میخری، موتور میخری، موبایل میخری، اینا خب خمس نداره. مهر خانم دا میپردازی، مهری که خانم میگیره خمس نداره و الی آخر. حالا آخر سال اگر دیدی دو ریال، اگر یه تومن زیاد اومد، دو ریالش خمسه آخر سال. خمس همیشه آخر سال بعد از آنه که یک سال درآمد و خرج، دخل و خرج، جرح و تعدیل شد، منها و جمع شد، آخر کار اگر چیزی زیاد اومده از خمس داره، امام جواد سال 220 صلوات الله و سلام علیه به شیعیان نوشت امسال شیعیان شیش ماه بار خمس بدن، چون شیعه از ناحیه حکومت طاغوتی مأمون و معتصم به شدت در فشار بود و آقا نیاز به مادی پول پیدا کرده بود، شیعیان و بنی هاشم در فشار بودن، فرمود امسال سال 220 شیش ماه بار خمس بدید. همه کسی حق، بنده حق ندارم به این آقا بگم آقا پاشو برو یه لیوان آب برای من بیار، حق ندارم، حق ندارم بنده به ایشون بگم پاشو برو یه لیوان آب مال من بیار به ایشون. حالا یه دعوا هم امشب، دعوا چاق نکنم، نمیخوام دعوا چاق کنم توتون رو اختلاف توتون بندازم، اما منی که پدر خانواده هستم، شوهر همسرم هستم، بابای خونم هستم، وقتی خانمم زایمان میکنه اسلام میفرماید حق ندارم بزنم بگم بچه منو شیر بده. میتونه بگه من نمیدم، میتونه بگه آقا میدم ولی روز 1000 تومن میگیرم، روز 10000 تومن میگیرم، یه دعوا چاق کنم ببینم میشه یه اختلاف. من حق ندارم بزنم بگم لباس منو بپوش، بشور، لباس منو اوتو کن، حق ندارم. چرا غذا نپختی؟ چرا جارو نکردی؟ او میگه منم یه انسانم مثل تو، شریک زندگیم، تو پدر بچه، من مادر بچه، اومدیم برای اینکه نسل شیعه تکثیر شود، من که نوکر و کلفت تو نیستم. بنابراین من نمیتونم بزنم بگم اتاقا برو، چرا نروفتی؟ ظرفا بشور، چرا نشستی؟ غذا را بپز، چرا نپختی؟ من نمیتونم حرفو بزنم، حق ندارم، حق ندارم بهشون بگم آقا میخوان من را بزنن، شما باعث جلو ما به من نزنن. اون کسی حق دارد، از طرف خدا هم حق دارد که من میخوام نماز بخونم وایسی جلو تیرا را به جوندون بخرید، من سالم بمانم نماز بخوانم، او ولی اللهه، او حجت اللهه، او امام معصومه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. این ولایت که مال خدای من نان است، این ولایت که مال خدای من نان است، به کسی می دهد و داده است که رسول الله است. در قرآن کریم اسمتش را اعلام فرموده است، بسم الله الرحمن الرحیم و النجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما غوا، یکیش و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، خاتم الانبیاء وجودش وحیه. ما آتاکم الرسول فخذوه، ما نهاکم عنه فانتهوا. ما کان لمؤمن، آیه قرآن رو که میخونم، ما کان لمؤمن ولا مؤمنت الا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. عصیان خدا و رسول الله گمراهی مطلق است. اگر خاتم الانبیاء معصوم نبود، عدم اطاعت از او نباید گمراهی باشه. خب در این مقام ولایت تشریعی، یکی در مقام جعل احکام است و اعلام احکام از خدا گرفتن و به خلق الله گفتن، یکی در مقام اجراش. در مقام اجراش بحث ولایت فقیه در زمان غیبت پیش میاد، در او دیگه چون در مقام اجراست اسمت لازم نیست، اما عدالت فوق العاده شرط لازم است. من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا. این آقا حاکم می شود، فللعوام ان یقلدو، میرن سراغش، این می شود حاکم. در این دیگه در زمان غیبت، چون امام معصوم 12 تا 12 تموم شد و زمان مسلمین هم نمیتونن یله وره ها باشن، نیاز دارن به احکام و اجرا و برنامه ها، در این زمان اسمت بودن لازم نیست، معصوم بودن لازم نیست، ولی عادل 100% بودن واجب است، باید باشه. ولایت فقیه در حوزه ها بحث می شود و امروز هم یکی از اصول مترقی حکومت ماست، این اینجا ریشه می گیرد. اما در قسم اول و دومش که ولایت، در قسم اول هیچ کدوم از فقها در تکوین خورشید برگردونن، ماه برگردونن، اینا آتش ها کذا کنن، آوانی گردانن، در تکوین ولایت ندارد الا ولی الله معصوم. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. تا اینجا شد. حالا حدیثی است صحیحة السند در کتاب شریف اصول کافی. من از این جمعیت قشر جوان مشکی پوش نورانی که ماشاءالله واقعا هر چه آدم نگاه میکنه لذت میبره، رحمت و صلوات و درود خدا بر پدرانتون با لقمه های حلالشون و بر مادرانتون، مادرانتون با شیر پاک بهتون دادن، واقعا خدا میدونه آدم لذت میبره. از شما عزیزان به عنوان خادم و نوکرتون خواهش میکنم اصول کافی به فارسی ترجمه شده، بهترین ترجمهش اونیست که 6 جلد چاپ شده، ترجمه خوبیست. من از شما به عنوان خادم و نوکر انشاءالله در کوچه بزکوزهای بهشت دیگه همه میبینیم، خواهش میکنم باباها مار بچه هاشون بخرن، باباها و مامانا تو جهزی دختراشون بگذارن، به رفیقت کادو بده، عروسی دومادی جای دعوت میشی اصول کافی را ببر، کادو ببر، از تمام این چیزایی که با اینکه کتاب اینو خیلی گرونه، اما از تمام این چیزایی که امروز در بازار میخواد بخرید کادو ببرید ارزون تره. اصول کافی عربی 2 جلده، چون اصول کافی 8 جلد عربیش. من کتابی که من دارم، من کتاب فارسی ندارم، کتاب من همش عربیه، همونایی که از اهل سنت، همینایی که از شیعه، از کتابخونه که من دارم در قم، همه کتابام عربیه، ولی شما تو از دیل عربی نمیتونید در بلید ترجمه فارسی. در جلد اول اصول کافی عربی بابی باز فرموده است این مرد بزرگوار به نام باب و نکت من تنزیل و تأویل فل ولایه. 93-94 تا حدیث در این باب با شماره وجود داره. من اصول کافیم قمه و دنبالم نیست و از حافظم استفاده میکنم. خیال میکنم اگر اشتباه نکنم حدیث شماره 73 باشه. اگر یه وقت کسی سرچ کرد و پیدا نکرد، حدیث رو بگرده در همین باب نکت من تنزیل فی الولایه، حد رو پیدا میکنید. فقط خواهش میکنم خوب گوش کنید. بعد از آنی که این آیه نازل شد، با این شرح که عرض کردم، آیه در حال نازل شد که خاتم الانبیا با اصحاب تو منزل تشریف داشتند و راجع به امور اصلا برای که کشوری و امور اسلام صحبت میکردند. جبرئیل آمد و آیه را تلاوت کرد که این آیه الان جاش اینجاست. سوره قبلا نازل شده بود، آیه را الان اعلام کن، جاش اینجاست. دقت نفرمایید چه عرض میکنم. پیغمبر اکرم فرمود جبرئیل یهو، پیغمبر وقتی وحیش نازل میشد حال به حال میشد، فرمود وضعم عوض شد، دیدن پیغمبر وضعش عوض شد، به حال که آمد فهمیدن وحی نازل شد، گفتن آقا چی شد؟ عرض کردم 40 کتاب اهل سنت و کل شیعه هم اینو نقل میکنن. پیغمبر فرمود آیه آمده است، این آیه را آورده است، پاشید بریم تو مسجد ببینم اون کسی که در حال نماز به سائل صدقه داده، زکات داده کیست. اومدن بیان تو مسجد، تو مسیر برخورد کردن به اون سائل. سائل بودی؟ بله. تو مسجد بودی؟ بله. سوال کردی؟ بله. کسی هم چیز به داد؟ بله. کی؟ برگشت گفت هاذ المصلی. دیدن اون کسی که در حال رکوع نماز زکات، که معنای صدقه است، زکات در قرآن هم به معنای اون زکات حقیقی است، هم معنای صدقه. زکات در مدینه واجب شده، اما در چند سوره قرآن کریم مثل سوره فصلت و لقمان که مکی است، کلمه زکات آمده است. اون کلمه زکات منظور صدقه است، چون زکات بر نه چیز تو مدینه واجب شد، مثل روزه، مثل خمس. خمس و روزه و زکات تو مدینه آیات وجوبش اومد، سال 2 هجری روزه واجب شد. منظور خب معلوم شد مصداق آیه امیرالمومنینه. این ولایت با این آیه با این برنامه امیرالمومنین رسولک زور شد، رسولان یا شب، حالا اگه زور اگه صبح بوده زور شد، اگه زور بوده بعد از زور بوده شب شد. پیغمبر اکرم بعد از نماز می ایستاد یا رو منبر می رفت و صحبت می کرد. آیه‌ای نازل نشده است بر رسول اکرم، گوش گوش گوش، آیه بر رسول اکرم نازل نشده است که پیغمبر اکرم اون آیه را برای مسلمین نخونده باشه و شرح و تفسیر و برنامه اش را نفرموده باشد. پیغمبر اکرم رفت رو منبر فرمود جبرئیل آمده است، این آیه را آورده است، اینم آیه است، این آیه را فرموده است بخوانم، انما ولیکم الله و رسوله و این امیر المؤمنین، بعد از من بر شما اون کسی که مثل من بر شما ولایت دارد، اطاعت از او واجب است مطلقا چون معصوم است و باید شما فدای او باشید و عباشه داشته باشید و به امامت قبولش کنید، این امیر المؤمنین است. اعلام کرد. حدیث چیه؟ حدیث در اصول کافی عربی جلد اول باب و نکت ملت تنزیل فی الولایه، امام صادق فرمود منافقینی که در قرآن کریم پر نامش برده شده، در اول سوره بقره 13 آیه مربوط به منافقین است، در سوره توبه منافقین، در سوره فتح منافقین، در سوره انفال و احزاب منافقین، در سوره منافقون منافقین، منافق و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق، آیه قرآنه. تمام مسلمین قبول دارن دور پیغمبر منافقینی بودن که اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. امام صادق فرمود این منافقین بعد از نماز که پیغمبر و صحابه رفت تو مسجد جمع شدن، گفتن این آقا اومد گفت بگو لا اله الا الله، گفتیم باشه، گفت بگید من پیغمبرم، گفتید باشه، گفت اینجوری نماز بخونید، گفتیم باشه، گفت اینجوری روزه و حج و جهاد، گفتیم باشه، حالا دیگه اومده است داماد 33 ساله اش را ولی کرده است و امیر و حاکم بر ما مثل خودش، ما بعد از ایشون زیر بار این حرف نمی رویم. آیه آمد اینجا را گوش کن، آیه آمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعرفون نعمت الله ثم ينکرونها و اکثرهم الکافرون. نعمت الله ولایت امیر المؤمنین را شناختن، انکارش کردن چون کافرند. یعنی کسی که آیه صریح هست، کسی که ولایت امامت و حکومت امیر المؤمنین را بعد از خاتم الانبیا منافقین عروض رو میگم، نه کسانی که امروز قبول ندارن، اونا مسلمان ظاهری هن، عروض قبول نکردن، زیر بار نرفتن، اینا منافق و مرجم و مصرف، نه اکثر هم الکافرون. از این حدیث این آیه کجاست؟ 83 سوره نمل است، نحل، سوره نحل است، نحل است. شما به تفسیر مجمع البیان مراجعه کنید، می‌فرماید سوره نحل 128 آیه داره، 40 اولش مکیست، بقیهش مدنی. طبق این حدیث صحیح از امام صادق، این آیه‌ای که تو قسمت مدنی سوره نحله، جاش تو سوره مائده است، در زمان خلیفه سوم، که خلیفه سوم فرمان داد هر چی قرآن اصحاب نوشتن همه را جمع کنید، همه را جمع کردن نفریخت و همه را یک جا سوزوند. جلد 31 که بهار وقتی نقل میکنه آدرس کتب اهل سنتش را نقل میکنه، تمام بزرگان اهل سنت این معنا را نوشتند و قبول دارند، هر چه اصحاب قرآن نوشته بودند همه را سوزوند. امیر یه پرانتز باز کنم یه چیزی بگم، بعد از آنی که قصه سقیفه اتفاق افتاد، امیرالمومنین تو خونه جسته بود و قرآن را جمع میکرد، جمع آوری کرد و تمام شد و نوشت، آبار بر شتر کرد، آمد تو کوچه و بازار و تو شهر مدینه، فرمود من از روز اولی که خاتم الانبیا در غار حرا وحی بهش نازل شد، جبرئیل آمد بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ، من کنار پیغمبر بودم تا لحظه آخر که جان پیغمبر تو دومن من از بدنش خارج شد، از روز اول تا امروز دنبال پیغمبر بودم. این آیه در کجا نازل شده؟ شب بوده، روز بوده، اول روز بوده، ظهر بوده، عصر بوده، اول شب بوده، نیمه شب بوده، تو مکه بوده، تو مدینه بوده، تو صحرا بوده، تو شهر بوده، با شأن نزول و تفسیرش تمام اینا تو سینه من اینجا نوشتم. منافقینی که در کودتا موفق شده بودن گفتن ما نیازی به قرآن تو نداریم. آقا فرمودن پس دیگه این قرآن را نخواهید دید تا زمان ظهور پسرم امام زمان مهدی سلام الله علیه. همین طورم شد. من یک مثل اینجا عرض کنم، یعنی چیزایی که مربوط به این قصه است خدمت شما عرض کنم. بعد از آنی که الهجوم علی بیت فاطمه، این که میگم اونجاست، بعد از آنی که ریختن در خونه امیرالمؤمنین، در را سوزوندن، فاطمه زهرا اونجوری کتک خورد پشت در، امیرالمومنم انداختن یه ریسمانه به فرمانده کبریت احمر مرحوم بیرجندی، یک تناب مشکی دستبافه که کلفت و زخیمی که با شتران چموش همه هار میکردن، گردن مولا انداختن، پیرن آقا را گرفتن کشیدن بالا، سر آقا تو پیراهن گیر کرد و آقا را 40 نفر میکشیدند و میبردن و بعدم اونجور فاطمه زهرا را زدن که امیرالمومنین فرمود ستون ابوک ابنتک به تظافر الامه علا هزمه ها. اونجوری دختر را زدن که لهش کردن، هزمه ها یعنی لهش کردن، اینجوری زدن دو بردن. این 10-14 نفر که تو خونه بودن، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذیفه، ابو ساسان انصاری، عباس، فضل بن عباس، امیرالمومنین، زبیر، اینا که تو خونه بودن دم ریختن بیرون، بیبی تو کوچه و امیرالمومنین تو کوچه و دارن میکشند و میبرن. یه سری ریختن تو خونه امیرالمومنین سر لباسا و اساسه فاطمه زهرا، دنبال اون قرآن میگشتن. منتها امیرالمومنین جوری جای سازی کرده بود که دست بهش پیدا نکردن. این قرآن امروز محضر امام زمان است. به خاطر اینکه حالا دیگه چیزا در رابطه با این قرآن هست، همش گفتن نداره. بعد خلیفه سوم گفت قرآن را زیر نظر من اینجور که میگم بنویسید. وقتی شروع کردن قرآن را نوشتن، قرآن از نظر ما مکتب حق تشیع، نه کسی توانسته است یه واو بهش اضافه کنه نه چیزی ازش کم کنه. اما آیات را جابجا کردن، مثل همینجا یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها و اکثرهم الكافرون، بردن گذاشتن تو سوره نحل آیه 83. الان شک کردم نمل 83 است یا نحل 83. مثل که نحل 83 است. مراجعه میکنم اگه قرآن باشه پیدا میکنم مراجعه میکنم، فردا شب یادم باشه دقیق تر بگم. ببین نحل 83 اگه قرآن این مبالغ هست پیدا کنی ممنون میشم. نحل 83 آیه 83 نحل رو بیار. یعرفون نعمت الله، این آیه جاش بعد از انما ولیکم الله است، بردن گذاشتن تو سوره نحل. کما این که پشت سر این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، نحله، نحل 83، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. که فردا شب انشاءالله به فضل خدا راجبش ریز بریز و دقیق صحبت خواهم کرد، نه از قول بزرگان مکتب حق تشیع روح له الفدا، نخیر، با طبق فرمایش بزرگان اهل سنت و صحاح اهل سنت راجب این آیه بادون حرف میزنم. این آیه پشتر نماولکم الله با شرطی که فردا شب میدم انشاءالله. اما اومدن 12 آیه بردن عقبتر. آیه نماولکم الله 55، اون آیه 67. اجماع مسلمین است بعد از آنی که در غدیر خم، در غدیر خم خاتم الانبیا امیرالمؤمنین را به عنوان ولی الله مطلق اعلام فرمود، تموم که شد بیعت گرفتن، اجماع مسلمین است. به من اعتماد کنید، نکردی به کتاب مراجعه کن پیداش میکنی. آیه آمد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، حالا دین کامل شد، حالا راضی شدم. این آیه باید بعد از یا ایها الرسول بلغ باشه. اما برای اینکه بچه مسلمان تو آیات گم کنن نتونن بفهمن، بردن گذاشتن اول سوره، از خود سوره نتونستن ببرن بیرون، بردن گذاشتن اول سوره تو آیه 3، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله و المنخنقه و المترضیه و النطیحه و مؤکل السبع بر شما خوردن انما الخمر و المیت حرمت علیکم المیته اگر گوسفندی بمیرد خوردنش حرام است المیته و الدم خون خوردنش حرام است و لحم خنزیر گوشت خوک حرام است گوسفندی اگر خفه بشه حرام است اگه شاخ بزنه بیفته بمیره سر نبری حرام است اگه پرد بشه و بمیره حرام است اگه بسم الله نگفتی سر ببری حرام است الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطره اگه خودم اگه دیدی مستر شدی اگه نخوری از گرسنگی میمیری یه خود از اینا که گفتم بخوردنش حرام است یه خود بخور طوری نیست اصلا قیافه آیه به همدیگه نمیاد یعنی گودتا گران سقیفه به قرآنم رحم نکردن نه فقط به امیرالمومنین رحم نکردن نه فقط به فاطمه زهرا رحم نکردن نه فقط به محسن رحم نکردن نه به علی اصغر رحم نکردن نه به حسن حسین رحم نکردن نه به جنازه بی جان امام مجتبی 70 تیر رحم نکردن به قرآنم رحم نکردن آیاتو پخش کردن اهل به تفسیر شریف مجمع البیان اول سوره نحل مراجعه کنید توی این موبایل ها هست توی اینترنت هست تفسیر مجمع البیان از بزرگان مفسر اهل سنت نقل می کند که سوره نحل 128 آیه 40 تا آیه اولش مکی است بقیش مدنی است خب این 40 تا آیه که اولش مکی است بقیه هم داشته یا نداشته حالا آیه 41 به بعد که مدنی می شود بسم اللهش کو اینا را مکی و مدنی ها کی اینجوری به هم جفت کرده؟ چرا به ترتیبی که نازل شد ننوشتید؟ چی جواب این سوال ها چی چیه؟ او وقت خودشون اینند خودشون اینند وقت میگن شیعه کافره شیعه نجسه شیعه خونش هدره مظلوم شیعه چرا؟ چون مظلوم امامش علی فردا شب یا ایها اعوذ بالله گوش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک مائده 67 هر که اهل مطالعه است و اهل دقت در قرآن خاضعانه عبد دونم نوکر دون خادم دون ببخشید خیلی صریح بگم سگ دونم خوب شد خواهش میکنم تو این آیه با کمال دقت سوره مائده هم آیه اولی که الان گفتم آیه 3 شو ببینید انما علیکم الله آیه 55 شم ببینید بعدم آیه 67 را ببینید فردا شب از کتب اهل سنت عرض کنم ببین خدمت شما که حقیقتش میخواستم نگم به خاطر اینکه میفهمم امنیتی به حمد الله و المنه طلق سر عزای امام حسین محرم و سفر طلق سر خون مطهر شهدایی که در خون خودشون غلطیدن امنیتی در کشور ما هست در کل زمین بی نظیر الحمدلله به شکرانه این و اینا با جفا به هم زدنش گناه کبیره است لکن نگفتن معارفم جفاست سید الشهدا سلام الله علیه موقعی که پیر مرد 57 ساله آتش جوری کرده است که در کتاب شریف خصائص الحسینیه شیخ ششتری سلام خدا به بزرگان مکتب تشیع میفرماد آتش خدای منان برای موسی روزه خوند صغیرهم یمیته الآتش کبیرهم جلده منکمش پوستا همه از تشنگی خشکید و ترکید از آتش لکن چار عضو سید و شهدا آتش 100% از کار انداخته بود جوری که اگر آقا را شهیدم نمی کردن دیگه آقا زنده نمی موند اینی که عرض می کنم از خصائص الحسینیه کتاب بی نظیر فن ابی عبدالله مرحوم آیت الله شیخ جعفر ششتری نقل می کنم کسانی که همه دون می دونید ماشاءالله همه اهل دانشید کسانی که مشکل چشم دارن تا تا میرن دکتر میگن روزه، میگه آقا اگه روزه بگیری چشمت ضعیف میشه، اثر میکنه. چهار عضو حضرت را آتش از کار انداخته بود. یکی چشم حضرت بود که حال بینه و بین السماء کد دخان، آسمون و حضرت چشماش دیگه نمیدید، دود میدید. حال بینه و بین السماء کد دخان، آسمان را مثل دود میدید. وقتی رفت سراغ علی اکبر، چرا صاح الحسین سبع مرات ولدی علی، هفت بار نعره میزد بابا علی اکبرم کجای بابا، کجا بیام، چشما نمیدید. عضو دومی که آتش از کار انداخته بود، زبون حضرت جوری خوش شده بود که حمید ابن مسلم میگه حرف که میزد مثل چوب خوش تو دهنش تکون میخورد. علامه ششتری میفرماید آدم وقتی تشنه میشه، به من نگاه کن، هی زبونش ها دور دهنش میچرخونه که رطوبت تولید بشه. از بس ابی عبدالله این زبون ها دور دهنش چرخونده بود و این زبون خوش به دندونا خورده بود، این گوشه های زبون زخم شده بود، از زبان حضرت خون میریخ. عضو چهارم لبای آقا بود، خشکید و ترکید. وقتی اومد ودا کنه با بانو زینب و اهل بیتش، هرچی رفت حرف بزنه از این زبان و از این لبا خون میریخ. زینب عباش آورد بالا، اینجوری خون از دهن مبارک آقا پاک کرد. عضو چهارمش این مرد بزرگوار، اون آقایی که فرموده است نه این مطلب را ندیده است، اشتباه فرموده است. مطلب صحیح اینیست که شیخ ششتری در خصائص آورده است، آقا فرمود اسقونی شربتا من الماء فقط تفتت کبدی، جگرم تفتیده شد، بریان شد، خوش شد، دیگه من جگر ندارم، آبم بدید. مطالبه آبم ذلت نیست، مطالبه قضا و گدای و پول و نون ذلت هست، ولی آب سبیل است. شما تو خیابون هوای گند داره می تهران یا خوزستان تشنه میشی، آقا یلوان آب من بده، خیلی با کمال میل بدنه، ذلت هم نیست. این چا آقا ابی عبدالله یه هم چه حالیست، شش چیز هفت چیز انسان رو به شدت تشنه میکنه: گرمی هوا، داغی زمین، دویدن، داغ دیدن، گریه کردن. خود آقا امام حسین سلام الله علیه حروری مزاج بوده، داغ مزاج بوده، پر آب بوده. شنیده اید از بزرگان اهل منبر که در این شهر برای تو منبر میرن، فاطمه زهرا فرمود یا علی، امام حسن سلام الله علیه شبا از خواب بیدار نمیشه آب بخواد، ولی حسین بیدار میشه آب بخواد. شبا ظرف آب کنار بستر ابی عبدالله بگذار. امام حسین پر آب بوده، آب خیلی مصرف میکرده، لذا آتش آقا را از پا در آورده بود. حالا اینجوری هم ایستاده از این دکتن تنها، شخص شخیصش، بدن نفیسش، یکه و تنها، هر طرف هجوم میورد، از اون ور هجوم میورد به سمت خیمه ها، میامد به سمت خیمه ها دفع میکرد، از اون ور میریختن، از اون ور دفع میکرد، از اون ور میریختن. ابی عبدالله دو سه ساعت توی این میدان دوید و از خودش دفاع کرد، خسته شد. فوقف لیستریح ساعتن، اومد اینجایی که قبر مطهرشه ایستاد یه مقدار استراحت کنه. همینقدر که ایستاد برای استراحت، نیزه را زد به زمین، به نیزه تکیه کرد، چشمم بسته است، جایم نمیبینه. یک نانجیبی آمد از جلو با سنگ زد تو پیشانی حضرت، پیشانی حضرت جوری شکست و خون سرازیر شد که دیگه دست و دستمال جواب نمیداد. آقا پیراهن آورد بالا که با پیراهن و دامن لباسش خونا کنترل کنه، سینه مبارک حضرت که آشکار شد، حرمله با تیر زد. حرمله که با تیر زد، فجر از دم و کل میزاب، قلب منفجر شد، پاره شد، خون مثل ناودون شروع کرد ریختن. اینجا مورخین مقتل نویسا همه نوشتن فسقط الحسین علی خده الایمن علی الارض، آقا با صورت سر خورد و خورد به زمین. در این مسیر اومد بیاد پایین، فرمود الان القا جدی رسول الله ملتخن بدمی مخذبن بدمی، با همین حالی که غرق در خونم از پیشانیم و قلب و بدن خون میریزه، مردم به خدا امام سجاد سلام الله علیه انگشتر از دست در آورد، فرمود به اندازه نگین انگشتر جای سالم به بدن بابام نگذاشته بودم. وقتی اینجوری با این حال خورد به زمین، فرمود همینجور غرق خون با این بدن میرم محضر خاتم الانبیا، میگم یا رسول الله قتلنی والله فلان و فلان. من اونایی که اونجا مادر ما زدند و خونه را سوزوندند و محسن را کشتند، من اونا زدن، اونا دارن میکشن. یعنی ابی عبدالله روحی لالفدا سلام الله علیه، جونم قربون کربلا شو، جونم قربون شما عاشقان این وادی مقدس و این امام مقدس و معصوم. خط را معین کرد که باید من شهید انکار ولایتم. الا افلا تنظرون الالحق لا یعملو به و الالباطل لا ینها عن. نمی بینید امر به حق نمی شود، باطل نه نمی شود. اون حقی که امر بهش نمی شد، اون باطلی که نهی ازش نمی شد، چیزی نبود جز ولایت و امامت و حکومت امیر المؤمنین. قدیر خم زیر چکمه کودتاچی ها له شد که سید الشهدا وقتی خورد به زمین، زیارت ناحیه مقدسه خونده اید بخوانید، عاشورا بخونید، این شبها بخونید، 6 شب از این 10 شب تموم شد. کو عمر که آییم به کوی تو دوباره. ببینید ابی عبدالله زیر سم اسب 2 بار رفته است. یه بار موقعی که افتاد تو گودال، یه بار اون موقعی که افتاد تو گودال، یه موقعی بعد از آنی که سرا جدا کردن. وقتی افتاد تو گودال اسبا شروع کردن میمدن تو گودال، میپریدن بیرون از ترس اینکه یه آقا بلند نشه از جا، از ترس اینکه یه آقا از جا بلند نشه آقا را لهش کردن. او وقت در ذات ناحیه میگه تتع و کلخیور به حوافره ها، بعد میگه و شمر و جالسون علا صدره. بخون ناحیه مقدسه را. هر چه شد اینجا شد. انما ولکم الله را انکار کردن که حاکمشون شد یزید، حاکمشون شد مروان. انما ولکم الله له شد که اینجور شد. انما ولکم الله و آیه قدیر و مکتب قدیر زیر چکمه منافقین له شد که بدن قاسم جوری له شد، جوری له شد. شب عاشورا ببرم بدون در خونه امام حسن مجتبی سلام الله علیه. یه مقدار این چراغ هم از این شب به بعد بیشتر کمش کنید تا بگم براتون. شب عاشورا آقا فرمود کل من کان معی یقتل غدا، هر کسی با من بمانه فردا کشته می شود. قاسم حسن بلند شد گفت یا اما و انا فی من یقتل، منم کشته میشم. آقا فرمود کیف تر الموت، مرگ رو چجور میبینی؟ این آقایی که 3 سالش بوده باباش از دنیا شهید شده، از دنیا رفته است، چشم به چات عمو داشته است، دید اگر عمو بره دیگه چه امیدی مال موندن داره. دنبال عمو رفتن احلا من العسل است، از عسل شیرین تر است، از عسل شیرین تر است. این تیکه را از کتاب شریف نفس المحموم آشباس قومی قدس الله سره ترجمه هم داره، اسمش نمیدونم چیه، من عربیش را دارم از اینا نقل میکنم. آقا فرمودن که نعم و ولدی الرضیع. آقا فرمود بله قاسم جانم، نه فقط تو کشته میشی، بچه شیرخوارم علی اصغرم کشته میشه. قاسم عرض کرد یعنی یهجمون علی الحرم. آقا علی اصغر 6 ماهه که دست و پای جبهه و میدون رفتن نداره، نه پای رفتن داره، نه دست جنگیدن داره. چی میگه عمو علی اصغرم کشته میشه؟ یعنی میریزن تو خیمه؟ آقا فرمود نه، این تیکش کشته منو به خدا. آقا فرمود نه، اونقدر آتش بر من فشار میاره، این بچه را میبرم میدون آبش بدن، یه مقدار از لباش رو توبت بگیرم، آبش که نمیدن با تیر میزننش. همه آقا خبر داد. روز عاشورا اومد گفت عمو جونم اجازه بده، اکبر رفت بده منم برم، اجازه بده منم برم. آقا فرمود عزیزم تو یادگار برادر منی، مادرت تو خیمه بابات از دنیا رفته، من نمیخوام تو. آقا بهش جواب نداد تا ردش کرد یادش آمد این تیکه را از مدینه المعاجد مرحوم آیت الله علامه حسد هاشم بحرانی نقل میکنم. وقتی تا آقا بهش فرمود نه، رفت تو خیمه زانو بغل گرفت. عمودی شب گفت آره، حالا اجازه نمیده بهم. یادش آمد یه چیزی باباش رو بازوش بسته، فرمود ام بابا جون قاسم، هر وقت قصه به دلت ریخت اینا باز کن بخون، قصه برطرف میشه. در مدینة المعاجز مرحوم علامه بحرانی است. هر وقت قصه به دلت ریخت، اون وقت 10 سال امام مصطفی شهید شده، تو این 10 سال ابی عبدالله نگذاشت بچه قصه من بشه. ببین تو این 10 سال آقا نگذاشته بود این بچه قصه من بشه. تا یادش اومد باز کرد، تا باز کرد بشه بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ابا عبدالله، داداش اجازه بده قاسم منم بره میدان، منم تو کربلا یه سهمی داشته باشم. تا این جمله را خوند خوشحال پاشا دوست گفت بابا عمو جونم ببین بابا چی نوشته. آقا چشمش افتاد به دست خط داداشش، یاد از اون همه مظلومیت امام مجتبی و حالا که اسم آقا آمد بذار بگم برات. من در تاریخ الان یادم نیست کجا دیدم در تاریخ امام مجتبی نوشتن امام مجتبی 6 ماه بزرگتر از امام حسینه. هر که میدیدش میگفت این آقا 20 سال بزرگتره. جوونا کوچه آقا را پیر کرد، کوچه آقا را پیر کرد. اجازه میدی یه رباعی از خود آقا اول بخونم، آقا را دعوت کنم سر مجلس جوونش حضرت قاسم سلام الله علیه. دلم را مهر غربت بر جبین خورد، که مشتاقان آخر زهر کین خورد. اگر پرسند از قبرم بگویید، همان جایی که مادر بر زمین خورد. قربون قبر غریب برم آقای من، کشه راه باز بشه. تا جمله رو خط آقا را دید گره بوسید، یاد از امام مجتبی آمد و همه قصه و تیربارون. انداخت دست یا گردن حضرت قاسم، مقاتل نوشتن صدبکه یا حتی غشی علیه ما، اونقدر این عم و بچه برادر گیره کردن بی حال افتادن زمین. خب از جا بلند شد، جوون 13 ساله لم یبلغ الحلم، زره به اندامش استوار نیست، یه کفن به گردنش انداخت، پاشم به رکاب نمیرسه، سوار بر اسب اومد میان میدان. انتون کرونی فانا ابن الحسن، منو نمیشناسید، من پسر عمون حسنم که با خنجر تو رونش شروع کردید، من پسر عمونیم که بدنش را تیربارون کردید، من پسر عمونیم که جلو چشمش مادرش را زدید. شروع که خودش معرفی کردن و شروع کرد جنگیدن. من معطلت نکنم، 4 مصیبت بر قاسم وارد شد. آقا شب عاشورا فرمود، فرمود آره عزیزم عمو جانم، تو هم فردا کشته میشی، بعد از آنی که به بلای سنگینی مبتلا میشی. بلای اولش این بود که قاتلش از پشت با نیزه زد تو کمرش، این نیزه از سینه زد بیرون، قاسم از بالای اسب افتاد رو زمین، اومد بیاد زمین فریاد زد عمو به دادم برس، ابی عبدالله جا الحسین و کسقر. امام زمان زیاد ناحیه میفرماد امام حسین مثل باز شکاری خودش را رسوند، از دور دید قاتل نشسته میخواد سرا زنده زنده جدا کنه، شمشیر را حواله کرد، شمشیر اومد دست را از بدن جدا کرد، این دست را گرفت کند و پر کرد تو لشکر، لشکر از جا کنده شد، قاسم رو زمین افتاده. خیلی ببخشید جوونا، انشالله حقش ادا میکنید. تا دستش قطع شد با خنجر سینه قاسم رو پاره کرد. آقا مشغول دفاع شد که این لشکر رو دفع کنه، یهو دید یه صدای ضعیفی میاد، عمو زیر سم اسبا بدنم خورد شد. حسین 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 حسین، آقا زاده این که وقتی سواره برست یود پاش به رکاب نمیرسید، ابی عبدالله وقتی بغلش کرد بیاردش پاش رو زمین میکشید. میدونی یعنی چه؟ یعنی زیر سم اسب این بدن کش آمده بود، تیکه تیکه شده بود، مثل بدن علی اکبر شده بود. هر چه جوهر صدا داری، شادی قلب امام مجتبی فرج امام زمان. یا حسین